بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيبا. تعظيم روح ملكوتي إمام إبراهيم وشهداء من أمام الإسلام صلواتي إهدى بكم. حدیث شریف نوف بکاری از امیر المؤمنین را میخوندیم، به اینجا رسیدیم: یبل دائما نشاطه، بعیدا کسله، قریبا امله، قلیلا زلله، متوقعا اجله، خاشعا قلبه، ذاکرا ربه، قانعا نفسه، عاذبا جهله، محرزا دینه یا محرزا دینه، میتا داؤه، کاملا غیبه، صافیا خلقه، آمنا منه جاره، سهلا امره، معدوما کبره، بینا صبره، کثیرا ذکره. اوصافی است که بعضی از اینها در فقرات قبلی هم ذکر شده بود یا اشاره شده بود، بعضی هاشون اوصاف جدیدی است. ترجمه تحت لفظی این عبارتی که خوندم این است که وقتی یکی از شیعان حقیقی ما را میبینی، میبینی که روز را به شب میاره در حالی که همواره با نشاط و از تنبلی و کسالت دور، آرزوش نزدیک و لغزشهاش کم و در انتظار اجل به سر می‌برید. فکر میکنم امشب تا همینجا بیشتر نرسیم توضیح بدیم، بقیهش اگر حیاتی بود شب‌های بعد. در اینجا یکی روی وصف بانشات بودن تکیه شده که قبلا هم به این معنا اشاره شده بود و توضیحات مختصری هم عرض کرد. مطلب جدیدی که در اینجا هست و نقطه محوری در این بخش به حساب میاد این است که این مؤمنین کامل یا متقین کسانی هستند که آرزوهاشون کوتاه، و در انتظار اجل و مرگ هستند، یاد مرگشون هست. این موضوع کوتاه بودن یا دراز بودن آرزوها مطلبی است که در بسیاری از روایات مورد توجه قرار گرفته. این حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را همیشه شنیدیم: انما اخاف عليكم اثنين، اتباع الهوى وطول الامل. هم از امیر المومنین نقل شده، مضمونش تو نهج البلاغه هم هست، هم از پیغمبر اکرم نقل شده که فرمودن من نسبت به امت خودم از دو چیز خائفم، یکی از هواپرستی، دنبال روی از هوای نفس، و یکی از آرزوهای دراز طول الامل. برای خیلی ها این سوال پیش میاد که آدم در زندگی آرزو داشتن بده، این که تأکید میفرماید که آرزوهای طولانی نداشته باشید، در بعضی جا تصریح شده به این که آرزوشون کوتاه هست، مذمت شده از آرزوهای دراز. یعنی چی؟ در توضیح این مطلب یا پاسخ به این سؤال مقدر عرض می کنیم اصل آرزو داشتن یکی از نعمتهای خداست. اگر آدم این حالت رو نداشته باشه که نسبت به آیندهش امید داشته باشه، یک کمالی را، یک خواسته ارزشمندی را انتظار داشته باشه بهش برسه، اگر این چنین آرزویی نداشته باشید خود به خود تنبل و بیکار میشه. یه داستانی نقل شده، حالا من خیلی روی سندش تحقیق نکردم، داستانی نقل شده از حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و علیه و علیه السلام. من چون این مسئله تعبدی نیست، ضرورتی هم نداره که الان حتما اثبات کنیم این حدیث صحیح است، چون اون نکتهی که ازش استفاده میشه این نکته عقلی. هنر این داستان اینه که ما را توجه میده به یه مطلب عقلانی که عقلمون خودش میفهمه، احتیاج به تعبد نداره. داستان این است که به حسب نقل حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و علیه و علیه السلام در راه عبور میکردن، دیدند یک کشاورزی بیل دستش هست و داره زمین را بیل میزنه. خب به ذهنشون خطور کرد که این شخص با این سنی که داره، پیرمردیست داره کشاورزی میکنه بیل میزنه، امید این داره، آرزو داره که محصول خوبی از این زمینش برداشت کنه. حالا شاید با الهام الهی ایشون از خدا خواستن که این آرزوش از دلش برداشته بشه، یعنی طوری باشه که آرزوی رسیدن به محصول خوب نداشته. خب خدای متعال که این الهام رو به ایشون میکنه، خودش هم این دعای ایشون رو مستجاب میکنه. یک لحظه آرزو رو از دست، از دل این شخص برمی. این شخص توجه میکنه که ما برای چی این کار رو بود، آرزوش از بین رفت، بیلش هم اندازه اونجا و میگیره میخواد. لحظه بعد ایشون متوجه میشه که اگر این علت اینکه دست از کارش کشید برای اینکه آرزوش از بین رفت، از خدا میخواد که آرزوش رو بهش برگرد. همونطور که خوابیده بود، خدای متعال دوباره آرزوش رو بهش برگرد. این فکر کرد که اینجا خوابیدن که فایده نداره، پاشم یک کاری بکنم نتیجه ای داشته باشه، حالا یا خودم از محصولش استفاده میکنم یا دیگران. بلند شد دوباره مشغول کارش. این داستان برای این است که آرزو در زندگی انسان چه نقش مهم می‌داره. یا آرزو نداشته باشه کسی کاری نمی کنه، بنای خانه نمی سازه، کشاورزی زمین را بیل نمی زنه، شخم نمی زنه و همه این کارهایی که باید مدتی کار بکنن بعد از زمانی نتیجهش حاصل بشه، وقتی آرزوش نیست کارها را انجام نمی ده. کار جامعه تعطیل میشه. پس این که آدم آرزو داشته باشه خود این یه نعمتی است از خدا، عامل تحرک و فعالیت هست. طبیعی است در امور آخرت آرزو داشتن به این که به سعادت آخرت برسه نقش مهمتری است. یه آدم آرزو نداشته باشه که در عالم آخرت به بهشت بره، خب شبای احیا نمیاد بیخوابی بکشی و موقع دیگه هم خیلی عبادت های سخت، حج با اون سختی هایی که کما بیش داره، زیارت سفرهای زیارتی، وقتی آرزوی رسیدن به ثواب نداشته باشه کارها رو انجام نمیده. حتی کارهای دنیا هم لعیم. پس اصل این جای شک نیست که نعمتی از طرف خدا باید باشه. نسبت به آخرت که خیلی بدیهی است که باید باشه تا آدم در دنیا کار بکنه تا نتیجه تا آخرت ظاهر بشه، که آرزوش نداشته باشه تلاش نمی کنه. حتی در امور دنیا هم اگر آرزوی رسیدن به نتایج خوب بعد از مدتی نداشته باشه تلاشی نمی کنه و کارهای دنیا هم می خواهد. مسلمن چنین چیزی را هیچ کس مذمت نمی کنه، بلکه باید خدا را هم شکر کرد که این نعمت رو به ما داده تا عاملی بشه برای تلاش. مسئله جای دیگه است و اون این است که وقتی آدم آرزوهای دنیا درش زیاد میشه، آرزو می کنه که امسال کار بکنه سال دیگه نتیجه شو ببین و بعد اون سال بعد نتیجه شد در راه دیگری صرف کنه و بعد درآمد اون را در یه راه دیگری صرف کنه و همینطور داستانی که سعدی نقل می کنه که شخصی بود یه کوزه‌ای داشت و درش به پولی پسنداز کرده بود و یه چوب دستی داشت نشسته بود و داشت خیال بافی می کرد. گفت اینم فردا یک گوسفندی می خرم و این گوسفند بعد از چندی میزاد و بعد اونا بزرگ میشند و هر کدومشون دوباره همینطور زایمون میکنند و کم کم گله ای میشه و این گله شیرش ها میدوشم و اصرف میکنم، روغنش ها چنین، گوشتش ها فلان و الی آخر و کم کم از پول اونها کاخی میخرم و در اونجا نوکرانی و اینا رو استخدام میکنم و کارگرانی و میشینم خودم اون بالا و دستور میدم و اگه کسی تخلف هم بکنه با این چوب بلند میکنم میزنم تو سرش. حالا یادم اومد اون کوزه روغن بود، چوبش که بلند کرد زد جنف میدون کوزه روغن و کوزه روغن شکست و روغن ها ریخت و همه چیز تموم شد. اینجور خیال پردازی ها آرزوهای دور و دراز برای امور دنیا که طبعا وقتی آدم دنبال اینا رفت از کارهای آخرتی باز میمونه. یادش میاد که مرگی هم تو کار هست، شاید فردا من تصادف کردم از دنیا رفتم، که کارهای آخرتی ما انجام میده، که قضا ما ادا میکنه، که نمازهای قضا ما میخونه. یادش میاد زیاد توجه کردن به هر چیزی ذهن را عادت به همون چیز میده، طبعا چیزهای دیگه کم کم از ذهن دور میشه تا فقط همون چیزهایی که بیشتر مورد توجه آدم هست دائما در ذهنش باقی میمونه. شب میخوابه با همین خیالات میخوابه، صبح ها میشه با همین خیالات بلند میشه، صبح روز هم که تلاش میکنه در راه تحقق این آرزوهاش. این آرزوی نامطلوب، آرزوهای طولانی که مذمت شده، این چنین آرزوهایی است. می فرماید ذرهم در قرآن کریم ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل فسوف یعلمون. این کسان که اجل دعوتشو می کنن گوش کریمی دن، حاضر نیستن اصلا حرفت رو بشنوه، نصیحت های تو را گوش نمی کنند، به دعوت تو پاسخ نمی دن. اینها خدا بر دلهاشون مهر کرده، به واسطه گناهانی که مرتکب شدن این حالت کوردلی براشون پیدا شد. اینا به بهاش ذرهم یعنی ولشون، ذرهم یأکلوا و یتمتعوا، بذار برن بخورن بچرن. و یلههم العمل، محل شاهدم اینجاست، برند و مال لذت‌های دنیا و آرزو اونها را غافل کنند، سرگرم. اون چه باعث سرگرم شدن اینها میشه، باعث میشه که آخرت را فراموش کنند، وظایف دینیشون را فراموش کنند، وظایف فردیشون را، اجتماعیشون را، و فقط فکر منافع دنیا باشند. این آرزوست، فکر دار این آرزو اینا را سرگرم کنه و غافل کنه. فسوف یعلمون، یه روزی خواهند فهمید، اون روزی که دیگه کار از کار گذشته بود، دیگه زمینه جبرانی باقی نمونده. از همینجا معلوم میشه که آرزو از جهت ملهی بودن یعنی غافل کنندگی مذمومه. اگه آرزوی باشه که اصلا از همین یاد خدا برخواسته، آدم آرزو کنه که فرض کنید بیمارستانی با پول خودش بسازه برای خدمت به مردم، مدرسه‌ای بسازه برای اینکه اونایی که امکان تحصیل ندارن درس بخونه، آرزو بکنه که سرمایه‌ای داشته باشه، ایجاد کار بکنه، بیکارها مشغول به کار بشه، درآمدی داشته باشه، صرف کنه به اینکه کسانی که ازدواج نکردن اونها را کمک بهشون بکنه که ازدواج کنه و سایر کار. آرزو بکنه به اینکه اسلام پیروز بشه، دشمنان اسلام نابود بشن، در این راه تلاش بکنه. این آرزوها بده. چرا؟ برای اینکه اینها مشغول کننده نیست، یلههم العمل نیست، اینا آرزوهایی نیست که آدم را از خدا غافل کنه. این اصلا برخواسته از یاد خدا هست، برخواسته از یاد قیامتی. اینا عیبی نداره. اونی که اشکال داره و مذمت شده اون آرزوهای طولانی مربوط به لذتهای دنیا هست، یا پوستها یا مقامهای دنیوی، بدون این که آدم از رسیدن به اون مقامات دنیوی قصد واقعیش اطاعت خدا باشه. اگه قصدش اطاعت خدا باشه باز همون کار میشه عبادت، خودمون میشه آخرت طلبی، چون هدفش از اون کارها این است که بتونه برای آخرتش تلاشی بکنه، کاری بکنه که خدا از او راضی باشه. این آرزوی بدی نیست. پس منظور از این آرزوهای درازی که در روایات ذکر شده و مذمت شده و پیغمبر اکرم به حسب اون روایت معروف می فرمایند من از امتم، نسبت به امتم، از طول عمل، از آرزوهای دراز بیمناکم، می ترسم امت من مبتلا بشن به آرزوهای دور دراز، باعث می شه که خدا را، هدف را، آخرت را، سعادت ابدی را، ارزش‌های الهی را فراموش کنه. اما اگر آرزوها برخواسته از یاد خدا و معرفت آخرت و حتی یاد مرگ باشه، این آرزوها اشکالی نداره، مطلوب هم هست و این نعمتی است از خدا برای اینکه زمینه فعالیت را فراهم کنه و آدم کار خیر انجام بده تا به نتایجش نائل. از اوصاف مؤمنین خالص یا شیعیان یا متقین همین است که اینها آرزوهاشون کوتاه است. کدوم آرزوهاشون؟ همون آرزوهای متعلق به امور دنیا که صرفا به خاطر رسیدن به لذاتهای دنیا آرزو کنه. همونطور که عرض کردم اگه به آیه آخرت باشه هیچ مذمتی نداره. خب حالا که ما فهمیدیم اینجور آرزوهای طولانی مذمومه و نباید داشته باشیم، چه کنیم که ما به این دام نیفتیم؟ خب این چیز مهمیست که پیغمبر اکرم می‌فرماید من نسبت به امتم از چنین چیزی بیمناکم، نگرانم که امت من مبتلا به این بیماری بشن، بیماری آرزوهای دراز. چه کنیم که ما مبتلا نشیم؟ همینجا عرض بکنم کسانی از اینجور روایاتی که تعریف زهد هست، تعریف یاد مرگ هست و اینجور مضامین که آرزوها باید کوتاه باشه، آرزوی دراز بده، گاهی برداشت های غلط میکنند. گاهی هم از روی غرض برزی برای اینکه ارزش های اسلامی و الهی را زیر سوال ببرند، اینا را با یه تفسیرهای غلطی مطرح میکنند. میگن ادیان اینها مردم را تنبل و بیکار بار میارند. پیشرفت علوم مال کسانی است که با دین علاقه ای ندارند. خدماتی که برای بشر شده، اختراعاتی که شده، مال همین آرزوهایی است که نسبت به دنیا داشتند. پس این تمدن و فرهنگ و پیشرفت‌ها مال دنیا پرستان است. ادیان دعوت به آخرت و یاد مرگ و اینا می‌کنند و آدم را از کار و فعالیت باز می‌دارند. یا آدمای تنبل و بیکار و بی‌عرضه بار می‌آورند. این یک واقعیتی است که روش خیلی کار میشه. نمیدونم یادتون هست یا نه، شاید حدود 20 سال قبل، شاید هم بیشتر، یکی از نویسندگان معروف، از دگراندیشان معروف، مقالاتی در این زمینه نوشته بود که ما اگر بخواهیم پیشرفت‌های اقتصادی و صنعتی داشته باشیم، باید با این مفاهیم دینی دیگه خداحافظی کنیم. نمیشه آدم طالب این باشه که بره کره مریخ را فتح کنه و از اون طرف هم یه آدم زاهد مسلکی باشه و تسبیح دستش رو ذکر بگه، زیارت عاشورا بخونه. این با هم نمیشه. ما یکی از این دو تا رو باید انتخاب کنیم. یا باید طالب پیشرفت‌های مادی باشیم یا باید اون را رها کنیم بریم در مساجد، معابد، صومعه ها، دیرها، غارها مشغول عبادت بشیم تا به آخرت برسیم. این را خیلی جدی با مقالاتی به اصطلاح علمی و با شواهد اصول روانشناسی و جامعه شناسی اینا را تبیین میکن در چندین نوبت و تأکید بر این که اگر ما تکنولوژی جدید را میخواهیم باید فرهنگش را هم بپذیریم. باز اینا رو تشریح کرده بود که این پیشرفتی که در اروپا و در مغرب زمین پیدا شده، این پیشرفت‌های صنعتی به هر لحظه چجور سرعت عجیبی گرفته، شتاب گرفته، ما اصلا به گرد اونا نمی‌رسیم. برای این است که اونا فرهنگ خاص خودش را دارن. لازمه این فرهنگ اینه که زنها تو کارخانه ها کار بکنن، لازمه اینه که اختلاط با مردها داشته باشن، لازمه اینه که حجاب نداشته باشن، ارتباط مرد زن خیلی آزاد باشه، راحت باشه و نظیر اینها. و خلاصه فرهنگ غربی که در اروپا و آمریکا پیاده شده ما باید بپذیریم. این لازمه این صنعتی شدن و پیشرفت تکنولوژی است. اون تکنولوژی اون فرهنگ را هم میطلبد. این نقطه با هم جفتن. این فرهنگ محصول اون صنعت است. ما اگه اون صنعت رو بخوایم باید فرهنگش هم بپذیریم. اما اگر میگیم با این فرهنگ خودمون رو میخوایم بچسبیم و ارزش‌های اسلامی و معنوی و این حرفا، خب باید چش از اونا بپوشیم. حالا طرف میگفت که من نمیگم پس چه کار بکنیم، میخوام براتون توضیح بدم. میگم یا این رو باید انتخاب کنید یا اون رو، اختیار با خودت. خب لحن کلام پیدا بود که چه نتیجه میده و میشد حدس بزنن که این شخص از کجا تحریک میشه، تشویق میشه، یا خدای نکرده مأموریت داره. برحال احتمالات بعد هم رفتارهای بعدی تا طول این دو دهه بعد هم مؤکد همین ها شد که اینا در اثر ارتباط با بعضی از کشورهای دیگه و دریافت بعضی جایزه ها این هاست. خب این سوال با این، یعنی این شبهه با این تقریر در ذهن جوان ها، افراد ساده، افرادی که عمق علمی ندارند راحت جا میفته. من یادم سالای اولی که قم اومده بودیم، ما اینجا خیابون ها هنوز خاکی بود، خیابون اسفالت ها قم نداشت، تازه شروع کرده بودن به اینکه بعد خیابون ها را اسفالت. این غلطک ها اینا آورده بودن که خیابون ها را صاف کنند و من قیرزی کنند و اینا. یه خانم پیرزن این رد می شد، گفت این آخوند ها چی کار کردن برای اینا؟ ببین خارجه یا چی ها درست کردن؟ با همه ذهن ساده خودش که اینا خدمت هاییست که خارجی ها میکنن، آخوند ها برای ما چی کار کردن، چند سال در قوم زندگی میکنن. منظورم اینه که اینجور شبهه ها با این زمین ها خیلی زود جا میفته در از حال ساده، حالا چه جوانش باشه چه پیرش باشه. نکه ما اینا رو نباید ساده بگیریم، باید یه وقتایی درباره اینا باید توضیح بدیم، دیگران جواب قانع کننده ای داشته باشیم. راه صحیحش همینه که اثبات کنیم که این مغالطه ایست که شما میگید تکنولوژی با این فرهنگ توامن و انفکاک ناپذیر. باید اثبات کنیم نخیر، میشه تکنولوژی جدید را و پیشرفته را دارا بود و این فرهنگ مبتذل را ازش دوری کرد، هم با شواهد تاریخی که مسلمان ها یک زمانی پرچمدار علم و صنعت در دنیا بودن، اون روزی که این مغرب زمین در توحش به سر می برد. حالا بحث من در این زمینه ها نیست، در این زمینه کتاب ها نوشته شده، بحث ها هست. منظورم این است که اهل بیان، اهل قلم باید عنایت داشته باشند به اینکه به این مسائل بپردازن، به جای این شبهه ها در اذهان جوان ها باقی نمونه، بلکه اینا در ذهن ها رسوخ میکنه، ناخودآگاه نسبت به دین و ارزش های دینی و اینا سست میشه، علاقه شون کم میشه. وقتی علاقه کم شد اون وقت تبلیغات دشمن خوب میتونه مؤثر واقع بشه. ما باید اثبات کنیم که میشه تکنولوژی جدید را داشت و از این ابتذال ها هم دوری کرد. یه نمونه کوچکش همون حدیست که در جمهوری اسلامی بعد از انقلاب به فرمایش امام بویی از اسلام آمده. نه تنها اینا مانع پیشرفت علمی و سنتی نشد، بلکه کمک کرد در اینکه ایران از اون عقب افتادگی یا عقب نگهداشتگی که سالها در اثر نفوذ غربی ها مبتلا به شده بود از اونجا نجات پیدا کرد. یا امروز این پیشرفت های علمی شایان نصیب جوان های ما میشه، پیشرفت های علمی که چشم جهانیان را خیره کرده حاصل تلاش جوان های 25 ساله ما و این جوان ها محصول این انقلاب هست، اصلا متولد بعد از انقلاب هست. پس میشه پیشرفت علمی کرد، پیشرفت تکنولوژی داشت، صنایع جدید اختراع کرد حتی، و بدون اینکه آدم مبتلا بشه به اون فرهنگ، به هر حال ما در این دوره بعد از انقلاب کم و بیش از فرهنگ غربی فاصله گرفتیم، نمیگم کامل، اما به همون فرمایش امام، همون بندازی که بویی از اسلام آمد، به همون اندازه ما از این فرهنگ مبتذل غربی دور شدیم و در این حال در علم و صنعت پیشرفت کردیم. و شاید اگر ما بیشتر به ارزش‌های دینیمون پابند باشیم، در همین علوم و صنایع مادی هم پیشرفت بیشتری خواهیم کرد. و قطعا اینطوره. من میگم شاید برای اینکه در مقام بعد فکر نکنم که متاسفانه حرف میزنم. به هر حال این که میفرماید آرزوشتون کم باشه، یعنی آرزویی که توأمه با غفلت و باعث میشه که آدم هدف رو فراموش کنه، دنیا پرست بشه، نه اینکه آرزوی پیشرفت علمی داشته باشه به خاطر اینکه با این پیشرفت علمی برتری اسلام رو اثبات بکنه. باعث میشه که اسلام در دنیا عزیز بشه، احترامش بیشتر بشه، بیشتر مردم به اسلام گرایش پیدا کنند. البته اگه اینجور باشه باید در کنارش سعی در حفظ ارزش‌ها هم بشود. تنها چشم پیشرفت مادی دوخته نشه. یعنی ما نخواسته باشیم پیشرفت اقتصادی، صنعتی، علمی را به هر قیمتی شده ولو با از دست دادن ارزش‌های معنوی به دست بیاییم. این همون چیزیست که دشمن میخواد. این همون بازگشت از این ارتجاع به ما قبل از انقلابه. انقلاب ما اقتضای میکنه که پیشرفت های علمی و صنعتی و مطلوب داشته باشیم، در کنارش پیشرفت معنوی هم داشته باشیم و این دوتا با هم هیچ منافاتی نداره، بلکه باید اثبات بکنیم هر نقطه نظر علمی و نظری و هم لحاظ تجربه عینی اثبات کنیم که با هم منافات نداره. زنانی که امروز در جامعه امام منشیف آثار مثبتی هستند در علم، در صنعت، در تربیت، در اقتصاد، حتی در کشاورزی، اونایی که منشیف اثر هستند، آثار مثبتی انجام دادن، غالبا اونایی هستند که ارزش‌های اسلامی رو بیشتر دارند. نمونه‌هاشو تلویزیون نشون میده. خانمایی که فداکاری میکنند، اموالشون رو صرف میکنند، خودشون در مراکز علمی، صنعتی فعالیت میکنند، خدمات بزرگ انجام میدن، حتی مدیریت های صنعتی بزرگ را انجام میدن، کارهای تجاری، مزرعه های تولید میکنند، کارخانه های را اداره میکنند. این خانم هایی هستند که حجابشون محفوظه، رعایت ارزش های اسلامی هم میکنند. پس رعایت ارزش های اسلامی منافاتی نه با پیشرفت اقتصادی داره، نه با پیشرفت علمی و صنعتی داره. بله، اون پیشرفت هایی که غربی ها میخواستن و حالا کارش رو به اینجا کشون، تدریجا برای استثمار خانم ها زنان رو کشیدن، برای اینکه مزد کمتر بدن کار بیشتری ازشون میکشن. بله، این یک پیشرفت اقتصادی کوتاه مدتی را هم برای ثروتمندان و زورمندان به بار میاره، اما نتیجهش هم همین میشه که حالا میبینید بعد از چندی اقتصاد غربی به کدوم به چه آفتی مبتلا شده، در چه سراشیبی سقوطی قرار می‌گیرد. این رو بین پرانتز عرض کردم که ما وقتی صحبت از آرزوهای کوتاه می‌کنیم و مذمت از آرزوهای دراز، و تأکید کنیم که منظور آرزوهایی است که صرفاً به خاطر لذت‌های مادی باشد، اهداف معنوی و الهی پشتش نباشد. اگر آرزوهایی داشته باشیم برای اینکه اسلام عزیزتر بشه، جامعه اسلامی در مقابل دشمنان سربلندتر و سرفرازتر باشن، این آرزوهای بلند هیچ عیبی نداره، چون اینا رو آدم از خدا غافل نمی کنه آدم رو، بلکه یاد خدا باعث میشه که آدم بیشتر تلاش کنه. خب حالا چه کنیم که اون آرزوهای نامطلوب و مذموم در ما رشد نکنه، مبتلا نشیم به طول العملی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ازش بیمناک بود، میگفت میترسم امت من مبتلا به آرزوهای طولانی بشه. اگه بخوایم به اون مبتلا نشیم چه کنیم؟ خب ما معتقدیم که رفتارهای انسان، رفتارهای اختیاریش همیشه مبتنی بر یک اعتقادات و ارزش هاییست. یعنی کسی که یه راهی را انتخاب میکنه، یا آگاهانه یا نیمه آگاهانه یک جهانبینی را پذیرفته، یک ارزش هایی را پذیرفته، برنامه های رفتاریش را بر اساس اون بینشش و بر اساس ارزش های پذیرفته شدهش تنظیم میکنیم. حالا یه وقت این اصول و این اصول شناختی و اصول ارزشی تدوین شده است و آگاهانه در سراغش میره، خیلی وقتا هم جایی تدوین نشده، خودش هم متوجه نیست که چی او را وادار میکنه، اما در عمق دلش همین بینش ها حاکم است و همین ارزش ها معتبره و او را سوق میده به اونجا. اگر بینش های الهی در انسان تقویت بشه و به دنبالش ارزش های معنوی رشد بکنه که متناسب با اون بینش هاست، بینش آدم نسبت به هستی و زندگی خودش با بینش دیگران دنیا پرستان متفاوت خواهد بود. دنیا پرستان اصالت را به همین زندگی مادی و لذت های دنیا میده، اصلا توجهی ندارن که آیا چیز دیگری هم هست یا نیست. اگر هم گفته بشه یه عالم دیگری است دوباره زنده میشه، گاهی میخندن، مسخره میکنن، حد اکثر اینکه خیلی مؤدب باشن بی اعتنایی میبرن، اهمیت نمیدن، تو دلشون میگن اینا چه آدمای ساده ای هست. این هیا الا حیاتون الدنیا، قرآن از اینا نقل میفرمن. این همون منطقی است که امروز در اکثریت مغرب زمین حاکم. ما ایم و این زندگی دنیا، همین چیز دیگری نیست. و ما یهلکنا الا الدهر، خدا و اجلی تعیین کرده و بعدش عالمی است و هدفی و اینا و اینا هست. این همین جریان طبیعت هست، ما می رویم در این زمین و بدن می پجباریم و خوش بشیم و تموم میشیم، چیز دیگه این است. و ما یهلکنا الا الدهر، خب با یه همچه بینشی با دنبال چی باید بریم؟ خب تا هر چی زنده هستیم بیشتر لذت ببریم، خوش ببریم. وقتی آدم میگه غیر از این زندگی خبری نیست، خب بهتر اینه خوش باشه یا ناخوش باشه؟ با همه این آدم بهتر خوش باشه. پس سعی کنیم هر چی بیشتر لذت ببریم. دیگران چی بشه؟ هر چی میخوان بشن. من چیکار به دیگران دارم؟ من خودم کیف کنم. پدرم هر چی میخواد باشه، مادرم هر چی میخواد باشه، خواهرم هر چی، برادرم، به من چی؟ اون با فکر خودشون. لذت گرایی و فرد گرایی لازمه طبیعی ماده گرایی است. وقتی آدم بینشش بینش ماتریالیستی شد، لازمش هم این است که فرد گرا باشه، فکر خودش باشه، در زندگی هم فکر لذت زندگی خودش باشه. این طبیعی، این لازمه اون بینش. اما اگه بینش ما جوری دیگر میشد، به جای اینکه بگیم ما یهلکنا الا الدهر، گفتیم هو الذی یحیی و یمیت، خدا به ما حیات داده، خدا ما را میمیراند و دوباره زنده خواهد کرد. این عالم نقشه ای داره، هدفی داره. حسب تو انما خلقناکم عبثا، خیال کردید بازیچه هست این زندگی؟ و انکم الینا لا ترجعون، ما این عالم رو به بازی خلق کردیم. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین، ما عالم رو به بازیچه خلق نکردیم. خب وقتی بازیچه نشد و باور کرد که بعد از این زندگی، زندگی ابدی است، نسبت این زندگی با زندگی ابدی چه خواهد بود؟ این مقدمه است برای اون زندگی. یعنی اینجا ما باید خودمون رو بسازیم برای اینکه نتیجه شو در اون عالم ببینیم. از دنیا مزرعه تا آخر، اینجا کشاورزی کنیم محصولش رو در آخرت بردیم. این دید با دید اون مادی بسیار متفاوت. من میگه هر کاری بکنم بیشتر لذت ببرم، امروز، امشب، شب تا سحر، مجالس شب نشینی، کذا و کذا، هرچی بیشتر لذت ببرم. کی میتونه جلویش رو بگیره؟ آزادی است. دنبالش هم فرهنگ لیبرال، این نتیجهش. اما اگر پا فکر کردیم نه، این هستی سرسری نیست، خدایی داره، حسابی داره، کتابی داره، برای هدفی خلق شدیم. ما هم که در اینجا زندگی میکنیم یک دوره جنینی طولانی را داریم میگذرونیم تا خودمون را بسازیم برای حیات حقیقی و ابدی. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، زندگی حقیقی اونه. این زندگی پیش اون یه نوع مرگی، یه مرگ تدریجی. و ان الدار الاخره لهی الحیوان. آقا این که آشنا هستند با ادبیات عربی میدونن این لام و ضمیر فصل و خبر محل و معنی فنا یعنی حصر. نمی فرماد ان الدار الاخره حیاتون یا حیوان، یا لا یل حیوان. تنها و تنها زندگی اون است، یعنی این زندگی نیست. وقتی اون آخرت هم بیاره میگه یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش برای زندگی فکری کرده بوده، کاش برای زندگی هم چیزی پیش برسده. یعنی اونجا میفهمه اصلا زندگی اونه. اینجا یه پین جنینی داریم، ما یه دوره جنینی 9 ماهه داشتیم، اونجا خودمونیش اختیاری نداشتیم، متولد شدیم در یک دوره جنینی دیگری که اینجا خودمون باید خودمونو بسازیم. بعد از این وقت متولد میشیم در اون جایی که جایگاه همیشگی ماست، اونجا متولد میشیم، تازه شروع میکنیم به زندگی. این بینش ببینید با اون بینش چقدر فرق داره. اینجا چی کاره ایم؟ برای اینکه در مقام تشبیه بتونیم یه مقایسه‌ای کنیم بین این زندگی و اون زندگی، فرض کنیم زندگی اینجا 100 سال. این زندگی 100 ساله را که بخوایم با زندگی ابدی مقایسه کنیم چه نسبتی خواهد داشت؟ بهترین تشبیهی که میتونیم ببینیم، یعنی کمترین نسبتی را به یک معنا در نظر بگیریم که صادق باشه، یا بیشترین نسبت فرضی را با بین این زندگی و اون زندگی فرض کنیم، مثل این میبینیم شما بخواید سفری برید، یک روز طول میکشه از صبح تا شب رسید، در بینش ظهر توی قهوه خونه ما میسید، یه استراحتی بکنید، غذایی بخورید، یک مثلا آب و روغن ماشینتون ببینید، استراحتی بکنید، تجدید قوایی کنید، حرکت کنید برای مقصد. مقصد شب میرسید به هدفتون، اونجا استراحت میکنید، هدف اونجاست، اونجا منزله، اینجا تر سفری. این اندازه که شما توی قهوه خونه معطل میشید چقدر چه نسبتی داره با یک عمری که میخواد تو منزلتون زندگی کنید؟ لخه یه نسبتی داره. بفرمایید 1,000,000 این زندگی دنیای 100 ساله نسبت به آخرت از 1,000,000 هم کمتر است. اون وقت ما به چه چشمی باید به این نگاه کنیم؟ آرزومون فقط باشه که تو این زندگی به کاخ برسیم، به زندگی نمیدونم به فلان پست و مقام برسیم. مثل این میمونه که آدم تو قهوه خونه که نشسته فقط فکر این باشه که کدوم صندلی بهتره اونجا بشینم. بابا این الان میخواد بری، ماشین حرکت میکنه، حالا این صندلی باشه یا اون صندلی چه فرقی؟ توی میشه این استراحتی بکن، غذایی بخور و تجدید قوایی کن، برو خودت به منزل برسون. اگه آدم توی قهوه خونه فقط اولی که وارد میشه ببینه کجاش بالاتر هست، کدوم صندلیش بهتره، ظرفایی که روی میز گذاشته شده کجون تمیزتره، فقط فکر همین باشه. بعد ببینه یه چند ظرف جلوی کسانی از یه غذای خوبیه، ای میشونه فکر کنه ای کاش اون میز گیر ما آمده بود، ای کاش اون ظرف ها جلوی ما بود. تا بیایی فکر کنه ای بابا ماشین حرکت کرد، یا الله مسافرها جا نمونه. این عاقلانه است که آدم تو سر قهوه خونه میشینه فقط فکر این باشه که ای کاش فلان میز میشستم، ای کاش ظرف شیرین بود، ای فلان غذا بود. یه چیزی باید رفع گرسنگی کرد و تجدید قوایی کرد تا بتونه حرکت کنه. نظر مؤمن به این زندگی دنیا یه همچون نظریست، یه اقامت مختصریست برای اینکه آدم زاد و توشهی برداره برسه به منزل. با این نگاه امیرالمومنین آخرش هم میگفت آه من قلت زاد و بعد طریق. او میفهمی چه نسبتی داری دنیا با آخره. اما کسانی که اینا توجه ندارن غافل میشن از آخره. کجا باید بریم؟ آخر یه جایی میریم، مردیم یه جایی دفنمون میکنن. دارم برای چی ما خلق شدیم؟ ای بابا همش فلسفه بافی میکنی، کار تا بکن، کش کتاب حساب، حالا برای هرچی خلق. این غفلت ذرهم یأکلوا و یتمتعوا و یلههم الامل، این آرزو غافل کننده است. این مذمت برای اینکه از این نجات پیدا کنیم، اون بینش را باید تقویت کنیم. اون عاملی هم که میتونه اون رو در ذهن ما زنده نگه داره یاد مرگ. توجه داشته باشیم که مرگ خبر نمی کنیم. حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده، به حسب این نقل فرمودند والذی نفسی بیده، قسم به اون کسی که جان من به دست اوست، من وقتی چشمم به هم میخوره امید این که چشمم باز کنم ندارم. وقتی چشمم باز میکنم امید این که بتونم چشمم رو ببندم ندارم. همیشه در این حالم. خدا چه اراده میکنه؟ آیا اراده داره من حیات داشته باشم، چشمم رو ببندم یا باز کنم یا نه؟ و از این نه پیغمبر قسم میخوره، قسم به اون کسی که جان من به دست اوست، در هر چشم به هم زدنی فقط چشمم به دست خداست، اراده او چیه؟ آیا میخواد من زنده باشم یا نه؟ این یاد مرگ. یه همچه کسی گول دنیا نمیخوره، دل به این صندلی و اون پست نمیبنده دیگه، چرا به این که ده ها نفر یا صد ها نفرم کشته بشن تا به اون مقام برسه، هزاران نفر بی خانمان بشن تا اون یه ثروتی جمع کنه، هزاران ضعیف و یتیم و بیچاره و زنان بیوه بدبخت بشن تا اون یه مالی جمع کنه. کسی که این بینش داره که معلوم نیست یک چشم به هم زدن دیگه من زنده باشم، این دیگه فکر ظلم به دیگران میفته، فقط فکرش هست میکنه این لحظه ای هست، وظیفه من تو این لحظه چی اون عمل کنه. این چیزیست که باعث نجات آدم میشه از اون غفلت. اما مرافعت نداره اون چیزی که وظیفش است که عمل بکنه ادامه اون پروژه چند ساله ایست که به خاطر خدمت به خلق خدا متعهد شده اون انجام بده. این طول عمل نیست، اون پروژه چند ساله را متعهد شده برای اینکه میدونه عزت این کشور اسلامی در گروه اون پروژه است و بدون چشم داشتی میخواد برای حفظ آبروی اسلام و عزت اسلامی اون کار رو انجام بده. این خداخواهی، آخرت خواهی. هیچ منافات نداره که الان هم فکر این باشه که ممکنه من جان به جان آفرین تسلیم کنه، اما همین لحظه ای که هستم باید کارم رو درست انجام بده. سوس نگیره، تنبلی نکنه، دائما نشاطه در تمام عمرش تمام لحظاتش با نشاط کار میکنه. اما قریبا عملو، دل بستگیش به امور دنیا، آرزوهای مادیش بسیار کمه، کوتاه هست، آرزوهاش مربوط به آخرت هست. و فقر الله و فقر کنم انشاءالله.